قسمت هفتم. بخش ششم. پس از مدتی که در بغداد بودم، دستور آمد که فوراً به لندن بازگردم و من نیز عازم لندن شدم. در آنجا با دبیر کل و بعضی از اعضای وزارت جلسه داشتم. مشاهدات و کارهای خود را در این سفر طولانی باز گفتم. از اطلاعاتی که در سفر عراق به دست آورده بودم، بسیار شادمان شدند و ابراز خوشنودی کردند. بیش از این نیز گزارش جامعی از سفر فرستاده بودم. در آنجا دانستم که صفیه همسر شیخ در بصره گزارشی همانند من برایشان فرستاده است. همچنین دریافتم که وزارت در هر سفر افرادی را به مراقبت از من گماشته است. آنان نیز گزارش های رضایت بخشی در مورد من فرستاده بودند که گزارش های مرا تایید می کرد. دبیر کل فرصت ملاقاتی را با شخص وزیر برایم گرفت و هنگامی که او را در دفترش دیدم به من خوش آمد گرمی گفت که با خوش آمد سفر قبل، یعنی هنگام بازگشت از استانبول، تفاوت داشت. او وانمود کرد که جایگاه مخصوصی در قلب او یافتم. وزیر از به چنگ آوردن محمد بسیار شادمان بود و گفت او گمشده ی وزارت است و پیوسته به من می گفت با او هر نوع پیمان ببندم. هنگامی که در مورد سرنوشت او اظهار نگرانی کردم، وزیر گفت اطمینان داشته باش که شیخ همچنان همان آرا و اندیشه ها را دارد. کارکنان وزارت در اصفهان او را دیده و گفتند که شیخ به همان منش است. با خود گفتم چگونه شیخ اسرارش را بر آنها باز نموده است. اما هیبت وزیر مانع شد این نکته را از او سوال کنم. هنگامی که با شیخ دیدار کردم، دانستم که فردی به نام عبدالکریم در اصفهان با او تماس گرفته و جزئیات اسرار او را از قول من برایش بازگو کرده و از این را توانسته در دل او نفوذ پیدا کند. محمد عبدالوهاب گفت که با صفیه بوده و شیخ بهترین ساعتهای زندگیش را با او گذرانده است. عبدالکریم نام ساختگی یکی از مسیحیان جلفا در اطراف شیراز و مزدور وزارت بوده است. دستاورد چیرگی ما چهار تن بر محمد عبدالوهاب آن بود که او به بهترین روش ممکن برای آینده آماده شد. پس از آن که این مسائل را در حضور دبیر کل و دو نفر دیگر که از پیش آنها را نمی‌شناختم برای وزیر گفتم، او گفت تو سزاوار دریافت بالاترین نشانهای وزارتی و بین مزدوران ویژه وزارت در مرتبه نخست قرار داری. دبیر کل رموزی را به تو می آموزد که در انجام وظیفه‌ات مفید خواهد بود. آنگاه به من اجازه دادند که 10 روز را در میان خانواده‌ام بگذرانم. با شادمانی از وزارت خارج شدم. بهترین روزهایم را با فرزند کوچکم گذراندم. او شبیه من بود. برخی واژه‌ها را می گفت و راه می رفت، چنان که گویی پاره ای از جان من بر زمین راه می رود. شادیم اندازه ای نداشت. از عشق گویی روحم پرواز می کرد. از خانواده و وطن برترین بهره ها را بردم. عمه کهنسالم را دیدم که همواره به من لطف و مهربانی داشت و این دیداری بسیار نیکو و لازم بود، زیرا زمانی که من در سومین سفر بودم او از دنیا رفت. در گذشت او برای من بسیار دردناک، اندوهبار و غم انگیز بود. 10 روز به سرعت 1 ساعت گذشت. آری، روزهای خوش چون ساعتی می گذرد و روزهای سخت به قرنی می ماند. به یاد می آورم روزهایی را که در نجف و عراق بیمار بودم. 1 روزش چون سالی بود. تلخی آن روزها هنوز در کامم هست. آنطوری که همه روزهای خوشم آن اندازه شادمانی برایم نداشته که با تلخی روزهای سخت برابری کند. به وزارت بازگشتم تا در مورد آینده دستور بگیرم. دبیر کل با چهره گشوده، لبی خندان و برخوردی نیکو به من خوش آمد گفت و دستم را به گرمی فشرد، به گونه ای که نشانه همه نوع برادری بود. او گفت شخص وزیر و کمیسیون ویژه مستعمرات به من گفتند که دو راز مهم را برای تو بازگویم تا در آینده از آن بهره جویی. به این دو راز تنها اندکی از افراد مورد اعتماد آگاهی دارند. او سپس دستم را گرفت و به یکی از اتاقهای وزارت برد که در آنجا چیز شگفتی دیدم. 10 نفر دور میزی بودند. یکی از آنها در جامعه سلطان عثمانی که به ترکی و انگلیسی سخن می گفت، دومی جامعه شیخ الاسلام استانبول را بتن کرده بود، سومی مانند شاه فارس بود، چهارمی مانند یک عالم درباری شیعه و پنجمی چون یک مرجع تقلید شیعه در نجف. این ستن به 2 زبان فارسی و انگلیسی سخن می گفتند. هر یک از اینها نویسنده‌ای با خود داشتند که آنچه را می گفتند او می نگاشت. اطلاعاتی که مزدوران در مورد آن 5 نفر در استانبول، فارس و نجف جمع‌آوری می کردند به دست این 5 نفر می رسید. دبیر کل گفت این 5 نفر در نقش آن اصیل‌ها هستند. اینها را ساخته ایم تا چگونگی اندیشه های آنها را دریابیم. همه اطلاعات گردآوری شده از استانبول، فارس و نجف را در اختیار اینها می گذاریم. اینان خود را به جای آن اصلی‌ها فرض می‌کنند و به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهند. نتیجه اندیشه‌های این افراد 70% با افکار اصلی‌ها یکسان است. پس از این سخنان به دبیر کل گفتم فایده این شبیه‌سازی چیست؟ گفت ما با چگونگی تفکر پادشاهان و عالمان مسلمان سنی و شیعه آشنا می‌شویم. و راهکارهای لازم را برای عکس‌العمل آنها در مسائل سیاسی و دینی می‌یابیم. برای نمونه اگر بدانی دشمنت از شرق می‌آید، سربازانت را به آن سو گسیل می‌کنی و راهش را می‌بندی. اما اگر ندانی از کجا می‌آید، ناگزیری سپاهیانت را در همه سو پراکنده کنی. اگر دریافتی که مسلمان چگونه بر مذهب و دینش دلیل می‌آورد، می توانی پاسخهای آماده ای را در رد آن ارائه کنی و این جوابها برای خلل افکندن در باورهای مسلمانان کافی خواهد بود. سپس دبیر کل یک کتاب پربرگ 1000 صفحه‌ای به من داد که نتایج بررسی اندیشه های آن 5 نفر اصلی و این 5 نفر بدلی در امور نظامی، اقتصادی، فرهنگی و دینی در آن آمده بود. کتاب را با خود به خانه بردم و در مدت 3 هفته همه آن را مطالعه کردم. او به من دستور داد که پس از مطالعه کتاب را بازگردانم. در هنگام خواندن کتاب از بحث‌های دقیق آن شگفت زده شدم. مطالب کتاب بر مبنای دانسته‌های من بیش از 70% با واقعیت‌ها همخوانی داشت. اگرچه دبیر کل پیش از آن به من گفته بود پاسخ‌ها به میزان 70% درست است. به توانایی حکومتم امیدوارتر شدم و بر اساس پیشبینی کتاب باور کردم که امپراتوری عثمانی در کمتر از 1 قرن دیگر به پایان عمر خود خواهد رسید. دبیر کل گفت برای همه کشورهای زیر سلطه و سایر کشورهایی که حکومت ما در آینده قصد استعمار آنها را دارد، کسانی در اتاقهای دیگر هستند که نقش اصلی ها را بازی می کنند. به دبیر کل گفتم این بدلی ها چگونه این ژرف‌بینی و توانایی را به دست آورد؟ گفت مزدوران ما همواره اطلاعات کافی را از همه کشورها برای ما می فرستند و این بدلی ها هم کارشناسان این مناطق هستند. طبیعی است که تو هم اگر اطلاعات کافی و ویژه‌ای را که در اختیار فردی است داشته باشی، می توانی چون او بیندیشی و نتیجه گیری کنی و در این صورت نسخه ای مانند اصل خواهی بود.